سلام، به چهارمین اپیزود از رادیو رازآلو خوش اومدید. اگه طرفدار پر و پا قرص داستانای فانتزی باشین یا حتی چند تا کتاب با تهمایه‌های فانتزی حماسی خونده باشین، حتما به اینی که میگم برخوردین. یه پادشاهی که از تاج و تختش دور مونده و خبری از تبار شاهانش نداره، یا مثلا شمشیر مهم و خاصی که فقط تو دست یه قهرمان از نژاد به خصوص قدرت واقعیشو نشون میده، یا جام مقدس یا چیزای شبیه به اون که تا دلتونم بخواد واسش نمونه هست، مثلا کتاب کد داوینچی از دان براون. حالا سوال اصلی، اینا، این کلیشه ها، این کهن الگوها از کجا میان؟ شاید اونجایی که از پادشاه گم شده حرف زدیم یا از شمشیر گفتیم، ذهنتون ناخودآگاه سمت شاه آرتور رفته باشه. بالاخره حتی اگه کتابی ازش نخونده باشین، کلی فیلم و انیمیشن دربارش ساختن. جواب سوالمونم دقیقاً همینجاست. یه جایی تو کارتونای بچگیمون. ماجرای شاه آرتور و شوالیه های میزه گردش. طرح و توته و ماجراهایی که زندگی شاه آرتور رو میسازه از یه جایی حتی قبل از تولدش شروع میشه، جایی که بابای آرتور یعنی اوتر پندراگون عاشق میشه. تا اینجاش البته طبیعیه، ولی یه مشکل بزرگی این وسط هست. اون بانویی که اوتر عاشقش شده ازدواج کرده، یه کهن الگوی دیگه به اسم عشق نافرجام. پس آرتور چی؟ قرار نیست به دنیا بیاد؟ بیاین از مرلین بپرسیم، جادوگر بزرگی که شاید تمام داستان شاه آرتور بازی ساده‌ای بوده واسش تا زندگی کسالت بارش یک کمی جذابتر و مهیج‌تر بشه، یا شاید هم تمام این ماجراها و قصه ها و میزگیر یه فریب هوشمندانه بوده تا دستش به جام مقدس برسه، چیزی که تمام شوالیه های میزگیر دنبالش بودن. خیلی حاشیه نریم، بابای آرتور عاشق یه کسی شده بوده که خب نمیتونسته بهش برسه. درست همین جاست که سرکله مرلین پیدا میشه و داستان عاشقانمونو به یه داستان فانتزی تبدیل میکنه. مرلین اوتر رو به شکل همسر بانویی که عاشقشه در میاره و یه شرطی هم برای اوتر میذاره، بچه‌ای که به دنیا بیاد باید به مرلین داده بشه. اما سوال، مرلین این بچه یعنی آرتور رو واسه چی میخواد؟ جوابش 15 تا 20 سال بعدش مشخص میشه. تو این مدت مرلین آرتور رو به یکی از شوالیه های کار درست و شریف میسپره که بهش راه و رسم مبارزه و شوالیه‌گری رو یاد بده. دقیقاً همون کاری که کیکاووس با سیاوش کرد و سیاوش رو به رستم سپرد تا راه و رسم پهلوانی و جوانمردی رو یادش بده. وقتی اطرافیان اوتر پندراگون مسمومش میکنن و میکشنش، دوباره سر و کله مرلین جادوگر پیدا میشه. کشور به هم ریخته است، شوالیه‌ها و دوکا واسه جانشینی با هم درگیر شدن، این وسط دشمنای خارجی هم که دندونشون رو تیز کردن. بالاخره یه کسی باید به تخت بشینه و این هرج و مرج رو جمع و جورش کنه دیگه، مگه نه؟ اما پادشاه واقعی کیه؟ چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ خب مرلین جوابو میدونه، کسی که شمشیر رو از دل سنگ بیرون میکشه. در واقع خود مرلین یه شمشیری رو توی یه سنگی فرو کرده و میگه هر کسی که بتونه این شمشیر رو بکشن بیرون پادشاه میشه. معیار جالبیه نه؟ نقشه مرلین داره کامل میشه. این ترفند یا حقه عجیب و غریب مرلینه برای رسیدن پادشاهی به کسی که از تبار پادشاه پیشینه اما خودش از گذشتش خبر نداره، یعنی آرتور. اگه فرض کنیم حق پادشاهی فقط از مسیر وراثت مشخص میشه، مرلین با این کار حق رو به پادشاه واقعی برگردونده. داستان شاه آرتور جز شمشیری که حالا از دل سنگ بیرون میکشه و ماجرای به تخت نشستنش با یه چیز دیگه هم معروفه، ماجرای میزگرد و شوالیه ها. حالا اگه بخوایم به این ماجرای میزگرد یه نگاه تاریخی سیاسی داشته باشیم، یه ترفند مناسبیه برای آروم و متحد کردن خاندانای چند پارهی که سالها سر تاج و تخت میجنگیدن. دقیقا شبیه همون کاری که کیخسرو کرد، اجازه داد توس و نوذریان در کنار گودرز و گودرزیان به تاج و تختش نزدیک باشن و به کشورشون خدمت کنن. آرتورم با راهنمایی مرلین البته از میزگردش رونمایی کرد که تمام شوالیه ها میتونستن بدون اختلاف جایگاه دورش بشینن، حرفشون شنیده بشه و کنار پادشاهشون مشکلات سرزمینشون رو حل و فصل کنن. اما و اما، وقتی پای مرلین میاد وسط باید منتظر چی باشیم؟ قطعا منتظر فانتزی شدن داستانمون. اما مرلین این بار برگ عجیب تری رو میکنه. یه محلی برای قرار گرفتن جام مقدس وسط میز گرد تعبیه شده، چیزی که از همون اولم به عنوان هدف اصلی و نهایی این میز گرد و شوالیه های شاه آرتور مشخص شده. یه جورایی انگار همه این اتفاقا، جادوها و دردسرا واسه شکل گرفتن گروهی از بهترین و پاکترین و کاردرست‌ترین شوالیه هاست تا در جستجوی بزرگشون جام مقدس رو به دست بیارن. اما انقدر گفتیم جام مقدس، ببینیم اصلا چیه؟ چرا انقدر مهمه؟ اولین و نزدیکترین جواب به ریشه‌های دینی این جام برمیگرده. مسیح شام آخر رو کنار حواریونش بود و اونا از یه جام نوشیدن و اینطور متبرک شدن. همونطور که مسیحی‌ها تو مراسم عشای ربانیشون هم این مراسم رو هنوز به جا میارن. جواب دوم خب یه کمی پیچیده تر میشه. این بار جام مقدس حامل خون مسیحه. وقتی مسیح رو به صلیب کشیدن، کسی با نیزه پهلوش رو درید و خونی رو که پایین میریخت در این جام جمع کرد و به اروپا برد. این داستان بهمون میگه که چطور جام مقدس به اروپا و انگلستان برده شد و بعد در افسانه‌های آرتوری خودشو نشون داد. اما خب همه چی هم همینقدر سرراست نیست. باقی جوابا رو لیست کنیم، باید دوباره به یکی از داستانهای شوالیه های میزگرد یه نگاهی بندازیم، به داستان سر پرسیوال. خیلی از شوالیه های شاه آرتور دنبال جام مقدس بودن، اما فقط سه تاشون، فقط و فقط سه تاشون تونستن به جام نزدیک بشن که یکیشون همین سر پرسیواله. مادر پرسیوال از اونجایی که همسرش رو توی درگیری ها از دست داده بود، از جنگ و اسلحه متنفر بود. پس پسرش رو برد به دل جنگل تا هیچ وقت نه اسلحه‌ای ببینه نه دست به شمشیر ببره. ولی خب پرسیوال که بزرگتر شده بود و توی جنگل آزادانه میچرخید، دقیقا به همون چیزی برخورد کرد که نباید. شوالیه ها رو با زره های درخشانشون که مثل الماس بود دید. خب باقی داستان هم که قابل حدسه. پرسیوال جوان شوالیه شد و بعد از مدت‌ها که می‌خواست به مادری سر بزنه با جام مقدس روبرو شد. یه جورایی راهش به قلعه‌ای افتاد که متعلق به یه پادشاه ماهیگیر زخمی بود. اونجا نیزه‌ای دید که ازش خون می‌چکید و جام و اشیاء عجیب و غریبی که در دستان دخترانی زیبا از مقابلش می‌گذروندن. داستان اینطوری میگه که اگه پرسیوال سوال درست رو می‌پرسید، پادشاه زخمی دوباره سلامتیشو به دست می‌آورد. ولی بگذاریم، چیزی که ما دنبالشیم نیزه و جامیه که از جلو روش رد شده، جام مقدسی که پرسیوال نتونست درست تشخیصش بده. سوال اصلیمون چی بود؟ اینکه چرا اینقدر جام مقدس مهمه؟ وقتی مسیحیت تو اروپا قدرت گرفت، عقاید پیشا مسیحی کنار گذاشته شدن، ولی نه کاملا. جدای از روستاها و مناطق دورافتاده‌ای که صدای مسیحیت خیلی دیرتر بهشون رسید، خب خیلی دیگه هم بودن که فقط به زبون مسیحیت رو قبول کرده بودن به عنوان آیین فاتحین و قدرتمندان. خب بالاخره باید تو دربار فلان پادشاه یا بیسار دوک مسیحی یه جایی واسه خودشون دست و پا می کردن. اما سر باورایی که تو گوشت و پوست و استخونشون ریشه دونده بود چی اومد؟ مگه جهانبینی آدم ها اصلا اینقدر ساده تغییر میکنه؟ این همامیزی و اختلاطی که بین عقاید مسیحی و عقاید پیشا مسیحی به وجود اومد باعث شد که یه سری از این باورها و خورد فرهنگ پیشا مسیحی بدون هیچ قصد و نیت و توطئه‌ای لباس مسیحیت بپوشه. مثلا جامی که تو دست شاهزاده خانمای زیبا بوده یه جورایی نشون و نماد زنانگی و طبیعت و میل و غریزه شد و نیزه‌ای که تو دست شوالیه های میزه گرد بود بیانی بود برای نیروی مردانگی که البته شاه ماهیگیر ازش بی بهره بود. مثلا در مورد شاه ماهیگیر زخمش توی کشاله رانش نمایش داده میشه، انگار که نیروی باروریشو از دست داده. و البته سرزمین شاه ماهیگیر بایر و خشکه و منتظره تا شوالیه ای سر برسه و خودشو سرزمینشو نجات بده. آمیزشی که یکی از رسوم مهم عقاید پیشامسیحیه، چیزی که شاید دلیلی برای تایید نکردن داستانهای شاه آرتور از سمت یه سری جریانات فکری بوده. اتفاقی که توی کتاب دن براون هم افتاد و جام مقدس و با عنوان نمادی از خون مقدس که حامل خون فرزندان مسیح بود معرفی کرد. البته کتاب دن براون شاید تقلیدی بود از کتابی به اسم خون مقدس جام مقدس که سالها قبل‌تر از کد داوینچی منتشر شد و یه جورایی سعی داشت همین موضوع رو به پرسش بذاره. صرف نظر از ادعای تقلیدی که هرگز ثابت نشد، کلیسا در برابر این نگاه و پیوند زدن جام مقدس به مفهوم ریشه‌داری که توی آیین‌های پیشامسیحی وجود داشت تمام قد ایستاد. واسه سوالامون جوابای مناسبی پیدا کردیم، برگردیم سراغ ماجرای شاه آرتور. سرنوشت شاه آرتور به تراژدی بزرگی ختم میشه. تمام چیزایی که ساخته یه جورایی علیه خودش قیام میکنن که اولینش هم یکی از برترین شوالیه هاش یعنی لنسلات قوی ترین شوالیه میزه گرده. گفتیم که یه نفرین و جادویی آرتور و همسرش رو از داشتن فرزند محروم کرده بود. از طرفی یک عشقی بین لنسلات و همسر شاه آرتور پدیدار شده بود. خب این یعنی چی؟ یعنی حکم مرگ. اما لنسلات هم آدمی نبود که بیکار بشینه. در واقع شوالیه ما همسر شاه آرتور رو نجات میده و باهاش از دریای بزرگ میگذره. طبیعیه که آرتور خائنین رو دنبال میکنه، اما خب این وسط اتفاقات دیگه ای رخ میده. پسر نامشروعش که در نتیجه یک جادو و تغییر شکل مثل ماجرای تولد خود شاه آرتور به دنیا اومده، حکومت رو غصب میکنه. آرتور مجبور میشه برگرده و توی این نبرد پسر خودش رو که از ماهیت و هویتش خبر نداره میکشه و خودش هم زخم عمیقی برمیداره. تا همینجا صبر کنین. یه ذره ماجرا آشنا نیست؟ دقیقاً اتفاقی که توی داستان رستم و سهرابم رخ داده. زخم شاه آرتور در نهایت به مرگش ختم میشه و افسانه های آرتوری رو پایان میده. حالا اینکه شاه آرتور واقعاً شخصیت تاریخی داشته یا نه خیلی مشخص نیست. بعضی ها یه لرد فرمان روای ولزی میدوننش، بعضی ها هم فرمانده ارتش روم، بعضی های دیگه معتقدن نمادی از خود مسیحه و یه عده‌ای هم میگن فقط افسانه است. اما روی تأثیرش بر ادبیات هیچ شکی وجود نداره. الگوی پادشاه راستین و شمشیری که دستش میگیره رو یادتونه؟ توی ارباب حلقه های تالکین به وضوح میتونیم ببینیمش. اونجا آراگورن کاملا منطبق بر آرتور شاهه، پادشاه راستینی که دور از حق پادشاهی و نژادش رشد کرده و شمشیری که باید دقیقاً تو دست آراگورن به عنوان پادشاه راستین باشه تا بتونه نبرد نهایی خیر و شر رو پیروز بشه. شمشیری که روح جنگجویان رو به میدون نبرد میکشونه. و از اون جالبتر گاندولف رو داریم که دقیقاً با مرلین منطبقه و آراگورن رو توی رسیدن به حق پادشاهیش همراهی میکنه. یا نمونه دیگه این تأثیر افسانه آرتور بر آثار ادبی و سینمای جنگ ستارگانه، خصوصا سیر تکاملی لوک اسکای‌واکر، کودکی که بدون خبر از پدرش که یه جدای بزرگ و معروف بوده رشد میکنه و زمانی که با راهنمایی‌های اوبی‌وان کنوبی به عنوان جادوگر یا استاد جدای شمشیر دستش میگیره، تازه اون موقع است که از اصل و نسبش آگاه میشه و افسانه‌اش رو برای نابودی دشمنای سرزمینش شروع میکنه. جام مقدس اما واقعا چیه؟ همونطور که یه عده‌ای مثل دمبراون و خیلی های دیگه سعی دارن بگن وجه زنانه ای از خون مقدسه؟ آیا بستری برای ادامه باورای پیشا مسیحیت که بعد از بال و پر گرفتن مسیحیت تو اروپا امکان بروز و ادامه حیات نداشتن؟ یا اونطور که یکی از جستجوگران جام مقدس باهاش روبرو میشه و بیانش میکنه نمادی از خیر بی نهایته که همه انسان ها باید برای رسیدن بهش تلاش کنن؟ نظر شما چیه؟ خوشحالم که با یکی دیگه از اپیزودهای رادیو رازآلو در خدمتتون بودم. در قسمت‌های بعدی حتما با ما همراه باشید.